میلادی موج مهاجرت یهودیان شامل 65 هزار نفر به فلسطین جمعیت یهودیان را به 6% کل جمعیت فلسطین رساند. در سال 1917 میلادی بریتانیا با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیانیه‌ای صادر کرد و به وسیله بالفور وزیر خارجه وقت این کشور به روچیلد سرمایه‌دار یهودی قول داد که وطنی برای یهودیان در فلسطین ایجاد کند. زمانی که بالفور بیانیه معروف خود را صادر می‌کرد، یهودیان فقط 11% از جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند. اما در بیانیه بالفور 89% از ساکنان بومی و عرب فلسطینی که مالک 97% از زمین‌های این کشور بودند، با قید عبارت گروه‌های غیر یهود نادیده گرفته شدند.
لورد روچیلد گرامی، بسیار خوشوقتم که از جانب دولت اعلی حضرت همدردی و همدلی خود را با خواسته ها و آرزوهای یهودیان صهیونیست که به هیئت وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابلاغ نمایم. دولت اعلی حضرت تأسیس وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با علاقه دنبال می کند و برای فراهم کردن امکان برپایی آن تمام تلاش خود را خواهد کرد. اما باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری خلاف و به زیان حقوق مدنی گروه های غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت قانونی یهودیان در دیگر کشورها انجام شود. سپاسگزار خواهم شد اگر این بیانیه را به اتحادیه صهیونیسم برسانید. لورد بالفور، 2 نوامبر 1917.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا:
اگر به متن بیانیه بالفور دقت کنیم، نوعی تناقض در صدر و ذیل این بیانیه میبینیم. نکته مهم آن است که بنابر مستندات تاریخی، صهیونیست ها راغب بودند بریتانیا در چارچوب اعلامیه بالفور به شکل صریح تری از ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت و چنین ساختار و موجودیتی را به رسمیت بشناسد. بریتانیا از بیم واکنش شدید اعراب تصمیم گرفت با الفاظ ملایم تری از چنین ایده‌ای حمایت کند و به شکل تناقض آمیزی در ادامه این متن به این نکته اشاره کرد که از حقوق همه ساکنان فلسطین حمایت می‌کند. پیامد بسیار منفی و واکنش آمیز اعلامیه بالفور حتی سبب شد بعضی کارگزاران حکومت بریتانیا با شریف حسین در تماس باشند و به او اطمینان دهند که بریتانیا در پی آن نیست که در فلسطین دست برتر به یهودیان علیه اعراب بدهد. اما همان گونه که می‌دانیم، اعلامیه بالفور با وجود آن که از بیم واکنش اعراب تعدیل شد، اما این فضا و این ظرفیت را برای یهودیان فراهم کرد تا آن را پایه شکل دهی به موجودیتی به نام اسرائیل قرار دهند. به ویژه آن که اعلامیه بالفور اولین اعلامیه مهمی است که در عرصه بین المللی یکی از قدرت‌های جهانی آن دوران به شکل صریح از استقرار یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین سخن می‌گوید.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس، یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند. برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در سال 1918 آمریکا و کشورهای غربی تلاش کردند زمینه برپایی دولت یهودی را در فلسطین مهیا کنند. بدین منظور جامعه ملل با قیمومت بریتانیا بر فلسطین به منظور برپایی دولت یهودی در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده یهودی تبار به نام هربرت ساموئیل را در سال 1920 به فلسطین اعزام کرد تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان به آنجا را فراهم کند. بریتانیای استعمارگر به موازات این اقدام به تجهیز و آموزش نظامی یهودیان پرداخت و زمین‌های وسیعی در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‌هایی تأسیس کنند. در فاصله سالهای 1919 تا 1923 میلادی موج سوم مهاجرت یهودیان رخ داد و 35,000 نفر به فلسطین کوچ کردند. در پایان این دوره مالکیت ثبت شده یهودیان بر زمین 3% کل فلسطین را شامل می شد. در همین سالها هاگانا سازمان مسلح زیرزمینی صهیونیست تشکیل شد، سازمانی که چند دهه بعد هسته اصلی حزب کارگر اسرائیل را تشکیل داد.
از آن زمان که موجودیتی به نام اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی شکل یافت و ساختاری سیاسی در آن پدید آمد، به اقتضای چنین شکلیابی و چنین ایجاد ساختاری برخی منازعات و اختلاف نظرهای سیاسی درون آن پدید آمد. از 1968 یکی از جلوه‌های این منازعه سیاسی جلوه‌گر شد و آن شکلیابی حزب کارگر بود. حزب کارگر از ائتلاف سه حزب صهیونیستی پدید آمد و در مقابل تمایلات راستگرایانه حامل اندیشه‌های چپ میانه در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی بوده است. تمایل به نوعی میان روی و مصالحه و سازش در عرصه بین المللی و خودداری از اقداماتی مانند اقدامات تحریک آمیز گسترش شهرک های صهیونیست نشین در نوار غربی رود اردن از مؤلفه های مهمی بوده است که این حزب در عرصه سیاست خارجی دنبال کرده است. در عرصه سیاست داخلی نیز این حزب گرایش های سوسیالیستی و تمایلات چپگرایانه از این دست داشته است. نکته مهم آن است که حزب کارگر هرچند به عنوان حزبی مدافع نوعی عملگرایی در عرصه سیاست خارجی رژیم صهیونیستی شناخته می شود، اما با دیگر جریانات و احزاب سیاسی داخل این رژیم درباره حفظ امنیت اسرائیل و جلوگیری از خدشه به آن هم داستان و هم راستاست. در سالهای اخیر این حزب به دلایل مختلف از جایگاه پیشین خود در عرصه سیاست اسرائیل فاصله گرفته و رو به افول نهاده است.
سال 1929 یهودیان بیت المقدس علنا مدعی شدند که بقایای هیکل سلیمان در زیر بنای مسجد الاقصی مدفون است. از این رو آنان حقوق و امتیازاتی در مسجد الاقصی و دیوار براق یا دیوار ندبه دارند و اعلام کردند که مصممند این حقوق را به طور کامل به دست بیاورند. پس از اعلام موضع یهودیان درباره دیوار ندبه، اعراب فلسطینی و مسیحیان اختلافات خود را کنار گذاشتند و در برابر یهودیان صهیونیست متحد شدند. در تابستان 1929 میلادی نخستین برخورد خونین میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌های مهاجر صورت گرفت. در این درگیری صهیونیست‌ها و سربازان انگلیسی بیش از 350 فلسطینی را شهید و عده‌ای را زخمی و دستگیر کردند. این رخداد تلخ به انقلاب براق معروف شد.
اعدای نونو دیوار ندبه مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که بر روی تپه موریا در شهر بیت المقدس قرار دارد. یهودیان آن را آخرین باقی‌مانده‌های معبد سلیمان می‌دانند. در نماز روزانه یهودیان مختصات این مکان به عنوان قبله استفاده می‌شود. مسلمانان آن را دیوار براق می‌خوانند و بر این باورند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در شب معراج مرکب خود را به این دیوار بست. این مکان برای مسیحیان نیز مقدس است. سال 1929 میلادی یهودیان بیت المقدس به حاج امین الحسینی مفتی قدس فشار آوردند تا مسجد الاقصی را در اختیار آنان قرار دهد، اما او که از همان آغاز درباره سلطه انگلیسی ها و صهیونیست ها بر قدس و اماکن مقدس آن هشدار داده بود، مقاومتی سرسختانه در مقابل این فشارها نشان داد. 15 اوت در روزی که یهودیان مراسم سالانه یادواره ویرانی معبد سلیمان را برگزار می کردند، گروهی از آنان ضمن برگزاری تظاهرات و حمله به ساکنان عرب اطراف دیوار براق، این دیوار را تصرف کردند و پرچم صهیونیست‌ها را بر فراز آن به اهتزاز درآوردند و برای نخستین بار میز مخصوص عبادت خود را در آن مکان قرار دادند. بعد از ظهر همان روز گروهی از مسلمانان به یهودیان حمله کردند. آنان را از آنجا راندند و پرچم صهیونیست‌ها را از دیوار ندبه به زیر کشیدند. این درگیری‌ها در روزهای بعد شدت یافت تا آنکه به سراسر فلسطین سرایت کرد و 351 تن عمدتاً به دست نیروهای بریتانیا به شهادت رسیدند و 150 تن دیگر نیز مجروح شدند. این درگیری‌ها که انقلاب براق نامیده شد، پنجمین قیام بزرگ مسلمانان فلسطین ضد تجاوزگری های صهیونیست ها و بریتانیایی ها بود.
همراهان ارجمند، دومین قسمت از مجموع برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده مرور پرونده تاریخ این سرزمین مقدس را ادامه خواهیم داد. به امید همراهیتان، خدا نگهدار.
بالصوت العالي لاستسلام لاستسلام بالحجار كار صغار هم أصحاب القرار بالحجار كار صغار هم أصحاب القرار هم أصحاب القرار طول الأيام طول الأيام
راديو معارف دريشي بجمال روشنائي ومعرفات
همه باید کار کنن. در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحیست، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاریست، یکی مسئول سیاستگذاریست. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
وطن جاییست در عطر رهایی رسید از را صبح هم صدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا، سلام و صلوات بر خاتم پیامبران و خاندان مطهر حضرت و سلام به شما معارفی های عزیز، شنوندگان محترم برنامه شاخص. دقایق کوتاه با ما همراه باشین با موضوع لزوم میدان دادن به مدیران جوان و جهادی از نگاه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی. این هفتمین برنامه شاخصه که ذیل عنوان مدیر کارآمد و تراز جمهوری اسلامی تقدیم شما عزیزان میشه، اما هنوز هم جای کار داره. چرا؟ در پاسخ به دلیل اهمیت این موضوع به حدیثی گوهربار از امیر بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام استناد میکنیم. حضرت میفرمایند: الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به دولت مردان و حاکمان خود شبیه ترند تا به پدرانشان. بله، این یکی از ابعاد این موضوعه، موضوع مدیر تراز جمهوری اسلامی. و شما عزیزان خوب میدونین که جوانان شایسته بسیاری در حلقه این مدیران کارآمد هستند و یا میتونن باشن، جوانانی که شیفته مرام و پیرو مکتب علوی هستند. و خوشا به حال مدیران ما که الگوی تمام عیار از مدیر تراز اسلام ناب محمدی دارن، الگوی به نام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شما امیر المؤمنین رو به عنوان یک چهره دوران 40 ساله و 50 ساله و 60 ساله فقط نبینید، درخشش امیر المؤمنین در دوران جوانی همان الگوی ماندگاری است که همه جوانان می توانند اون الگو رو در مشک خودشون قرار بدن. در دوره جوانی در مکه به عنوان یک عنصر فداکار، یک عنصر باهوش، یک جوان فعال، یک جوان پیشرو و پیشگام در همه میدانها مانع‌های بزرگ رو از سر راه دعوت پیغمبر برطرف کنه، در میدانهای خطر سینه سپر کنه، سخت‌ترین کارها را بر عهده بگیره، با فداکاری خود امکان هجرت پیغمبر به مدینه را فراهم بکنه و بعد در دوران مدینه فرمانده سپاه، فرمانده دسته‌های فعال، عالم، هوشمند، جوانمرد، بخشنده، در میدان جنگ سرباز شجاع و فرمانده پیشرو، در صحنه و عرصه حکومت یک فرد کارآمد، در زمینه مسائل اجتماعی هم یک جوان پیشرفته به تمام معنا، این امیرالمؤمنینه.
خدا رو هزاران بار شاکریم که بعد از گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، امروز ایران عزیز مملو و از جوانانی مؤمن، کارآمد و انقلابیه که توان مدیریتی خودشون رو ثابت کردن. امروز در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و نظامی جوانای این مملکت پیشتاز هستن، اما هنوز به قدر کافی بهشون میدان داده نشده. رهبر معظم انقلاب مدظله با اشاره به همین مسئله در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: نکته مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند این است که در کشوری زندگی می‌کنند که از نظر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان انقلابی خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنای واقعی جهش ایجاد کنند. مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر 40 سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60 است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 و 40 سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند، اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه نمی‌تواند شد. بله دوستان، برای حل مشکلات کشور باید نقش اصلی رو به جوانایی داد که مدیریتی جهادی رو در عمل اجرا می‌کنند.
بنده عزم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد.
با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیره. مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن، تصمیم گیری کنن. کار جهادی، کار جهادی یعنی کاری که هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راه‌های صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعا شکوفایی پیدا خواهد کرد. کارشناسا، بنده اقتصاددان نیستم، اما حرفای کارشناسا رو میخونم، مطالعه میکنم، از اینها نظر میخوام، نظرهای اونها رو کاملا با دقت میبینم. کارشناسای ما معتقدند که ظرفیت‌های کشور برای شکوفایی اقتصاد ظرفیت‌های بسیار آماده و مستعد و کاملی است. ما کمبود نداریم. ظرفیت نیروی انسانی ما بسیار خوبه، ظرفیت‌های طبیعی ما بسیار خوبه، ظرفیت جغرافیایی ما بسیار خوبه، که من در بیانیه گام دوم مقداری از این ظرفیت‌ها رو اونجا تشریح کردم که این ظرفیت‌ها وجود داره.
لزوم میدان دادن به مدیران جوان و جهادی از نگاه رهبر معظم انقلاب حفظه الله موضوع برنامه امروز شاخصه و ما سپاسگزار همراهی شما با برنامه هستیم. شکر خدا دولت 13 در زمینه جوانگرایی و استفاده از این ظرفیت نسبتاً خوب عمل کرده. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله در بخشی از حکم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران فرمودند: امروز میهن عزیزمان تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصه‌ها و نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته ملت به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد، موانع را از سر راه تولید بردارد، سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنهاست توانمند سازد، مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلاء مادی و معنوی ملت ایران را هموار کرده حرکت کشور به سمت جایگاه شایستش را شتاب بخشد. بله عزیزان، ملت تشنه خدمت و آماده حرکتند و مدیران جوان و جهادی موتور پیشران برای رسیدن به اهداف بلند نظام اسلامی هستند. اهدافی که امام راحل قدس سره ترسیم کرد، اهدافی که فقط با حرکت جهادی و مدیریت انقلابی میشه اونا رو محقق کرد.
این جوانهای ما که الان در سر تا سر کشور به جنگ میرند و در جبهه اونطور حماسه ها می آفرینند، تا این جوانها هستند و انشاءالله هستند، نمیتواند کسی به این مملکت صدم وارد کند.
هیهات که جوانای مؤمن ما بگذارند اسلام عزیز سیلی بخوره و غریب بمونه. بله، جوانای ما الگوهایی همچون فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس رو در برابر دارند، فرماندهانی که در سن جوانی به بهترین شکل جنگ تحمیلی رو اداره کردند. نقل شده رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه عطار ابن اسید رو که جوانی 21 ساله بود به فرمانداری مکه منصوب کردند و به او فرمان دادند که امامت جماعت و جمعه رو هم به عهده بگیره. حضرت به اهل مکه نوشتند: مبادا کسی در نافرمانی از او به کم سن بودنش استدلال کند، چرا که بزرگتر شایسته تر نیست، بلکه شایسته تر بزرگتر است. فلیس الاکبر هو الافضل، بل الافضل هو الاکبر.
جوان ایرانی مورد کینه دشمنان، اینه بدونید، اینه جوانای ما بدونن، هم شما که شاید بیشتر از دیگران این رو توجه داشته، هم عموم جوانای کشور بدونن. دشمن استکبار، کارتلای صهیونیستی که بر اروپا و آمریکا تسلط دارن، اینا بلاشک ما مسئولین جمهوری اسلامی خیلی بدن، دستشون برسه تیکه پارشون میکنن، اما با جوونا بدتر. چرا؟ برای خاطر که اگر شما جوونا و انگیزه های جوانها و جوانهای کشور نباشن، از دست مسئولین کشور کاری بر نمیاد، کار رو در واقع جوونا دارن انجام میدن، حرکت و پیشرفت به دست جوونا هست، لذا با جوونا کینه دارن. این ما از اول انقلاب تا امروز جوانها بودن که کارهای بزرگ رو در جبهه های مختلف، میدان های مختلف به عهده گرفتن و پیش بردن. من اینو میگم بیشتر برای اینکه مسئولین کشور توجه کنن، و خوشبختانه توجه هم میکنن، خیلی از جوان ها رو ازشون استفاده میکنن، اما بیشتر استفاده باید بکن.
امیدواریم ایران اسلامی ما به همت مدیران جهادی و جوانای متعهد و متخصص ما آبادتر، امتر، پیشرفته‌تر و معنوی‌تر بشه انشاءالله. ممنونیم که تا پایان برنامه شاخص با رادیو معارف همراه بودین. آرزوی سلامتی برای همه شما شنوندگان محترم داریم. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشار تر، امروز ماهیم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح،
با صبح روشن می شود.
ساعت 9:59 است. اینجا پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایرانه و شما عزیزان نوبت اول برنامه های امروز این رسانه دینی رو همراهی می فرمایید. گفت زندگی زیباست، زندگی تماشایی است. چرا زیبا نمی‌بینیم؟ چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی‌شینیم؟ چرا با هم نمی‌خندیم؟ مگر دنیا چه کم دارد؟ ببین این آسمان آبی است، ببین دنیای ما آکنده از پاکی است و خوبی تا ابد پاینده میماند. تو باور کن زندگی زیباست، همین کافی است. فکر میکنم شما شنونده های عزیزی که علاقمند به همراهی با برنامه زندگی زیباست هستید، از ثانیه های دیگر همین الان مشتاقانه با همکاران من دوست دارید که همراه بشید. منتظرتون نمیگذاریم و بازم میگم تو باور کن زندگی زیباست، همین کافی است.
آهای رود پریشون رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
همه زیبایی ها تو خونه بادن، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم.